أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا زلالة الهواء واتباع الشهوات في البطون والفروج والغفلة بعد المعرفة. آدرس روایت نهج الفصاحه است. روز چهارشنبه است و ما در این روز چهارشنبه متبرک میشیم به کلمات نورانی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و در ادامه اون هم بحث تفسیریمون خواهیم داشت. در این روایت نورانی ابتدا ترجمه کنم و بعد هم یه مقداری توضیح کوتاهی مطرح کنم. حضرت در اینجا میفرمایند که پس از خودم از سه چیز برای امتم بیمناکم، نگرانیم بعد از امتم، بعد از خودم برای امتم در سه چیز هست. یکی گمراهی در وادی هوسها، این یکی از دغدغه های من هست که عده‌ای دنبال هوا و هوسها راه میافتند. و دغدغه دوم من و اتباع الشهوات فی البطون و الفروج، پیروی خواهش های شکم، شکم پرستی و افتادن در باطلاق دامنهای آلوده، یعنی حریم ها و حرمت ها رعایت نمیشه و خارج از مدار شر ورود پیدا می کنن. دامنشون آلوده به گناه، شکمها هم آلوده به لقمه حرام و هر دوی اینها برمی گرده به پیروی از شهوات و اتباع الشهوات فی البطون و الفروج، یعنی دنبال لذت ها هستن، شکمشون رو سیر کنن، دنبال لذت ها هستن، مرتکب زنا و گناه و امثال ذالک میشه. و سومین چیزی که حضرت میفرماید بعد از خودم نگرانم و الغفلت بعد المعرفه، بعد از معرفت و شناخت دچار غفلت و حالت فراموشی میشن، یعنی به یه جایی رسیدن، معرفتی پیدا کردن ولی توجه دیگه پیدا نمی کنن و دچار غفلت می شوند. خب اون دو تا بخش اول تقریبا روشنه، خیلی نیاز به توضیح نداره. زلالت الاهوا، گمراهی در وادی هوس ها، خیلی ها به دنبال هوا و هوس می گردن و در حقیقت آرزوها، هوسها معیار زندگی اونها می شود. عملا جایی که هوس راه پیدا کرد دیگه ذکر و یاد خدا راه پیدا نمی کند. اونجایی که هوس آمد دیگه دین، معنویت راه پیدا نمی کند. و همچنین در فقره دوم که پیروی از شهوات، اون هم به اندازه زیادی روشنه. من فقط راجع به غفلت صحبت می کنم چون در روایات ما وارد شده که در سه چیز غفلت هست. یکی غفلت از ذکر الله، آدم از زیاد خدا غافل می شه. یعنی این آدمی که با خدا سر و کار داشته اهل دینداری بوده، اهل توجه بوده، یک دفعه متوجه می شویم که اصلا در یک وادی دیگری سیر می کنه. اون چه در زندگیش وجود نداره یاد خداست. در روایات ما وارد شده که هیچ پرنده‌ای دچار دام صیاد نمی شود مگر اینکه در اون لحظه از یاد خدا غافل شده باشد. بنابراین سعی کنیم تو زندگیمون یاد خدا را داشته باشیم، توجه داشته باشیم و تمام گفتارمون، رفتارمون، کردارمون با یاد خدا همراه باشه و برکاتی در زندگی انسان خواهد داشت. دومین مورد از غفلت، الغفلت ما بین الغدات الى طلوع الشمس، غفلت ما بین طلوع صبح تا طلوع خورشید. تو این فاصله اگر انسان تو اون لحظه دچار غفلت بشود، مثلا صبح شده اما شخص در حال خوابه، در حالی که در روایات ما وارد شده خوابیدن از اول اذان صبح تا اول آفتاب کراهت داره، اگر کسی هم میخواد بخوابه قبل از به اصطلاح اذان صبح، البته اولیاء الهی که مقیدن تازه قبل از اذان صبح هم بیدارن برای تهجد و شب زنده داری، اما کراهت مربوط به ما بین طلوع صبح و طلوع شمس هست. تو روایات ما هست که تو این فاصله خوابیدن کراهت داره، در حالی که این فاصله بهترین وقت برای نماز و دعا و قرآن و تعقیبات نماز هست. یعنی اگر انسان خودش رو مقید کنه، حالا اگر موفق شد به تهجد که چه بهتر، اگر حتی موفق به تهجد نشد از اول اذان صبح که نماز صبح را خوند مشغول به تلاوت قرآن، دعا، راز و نیاز با پروردگار باشه تا طلوع آفتاب، اگرم میخواد استراحتی بکنه بعد از طلوع آفتاب در حالات و سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین ما این را میبینیم که تا طلوع آفتاب مشغول ذکر و دعا و قرآن و امثال ذالک بودن. اتفاقا در بعضی از روایات وارد شده که موقعی است که خدای متعال روزی بندگان را مقدر می کند در اون زمان اگر انسان بیدار باشه، و در یه روایتی تعبیری مطرح شده و اون تعبیر عجیبی است، میگن تعقیب و تعقیب نماز و دعاهای بین الطلوعین اونقدر در جلب روزی دارای اثر هست که رفتن شهرها برای تجارت این مقدار اثر ندارد. یعنی که انما آدم موقعی که بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب بیاد خداست، با قرآن معنوسه، با ادعیه وارده معنوسه، دعاهای مختلفی ما داریم، به تناسب روزه ها دعا داریم، زیارت هایی که مربوط به معصومین علیه السلام داریم، زیارت عاشورا داریم، دعای توسل داریم و خیلی از ادعیه وارد شده و سفارش شده به خوندن اونها، این برابری میکند با اینکه کسی بار سفر بربنده و در شهرهای مختلف برای تجارت عازم بشود. این تأثیر دعاست. بنابراین سعی کنیم که در این مقطع زمانی دچار غفلت نشویم، یک از یاد خدا غافل نباشیم، دو تو این مقطع زمانی هم متوجه قرآن و دعا و امثال ذلک باشیم. و سومین مورد از موارد غفلت، الغفلت النفس فی انه فی دینه حتی یموت. یه تعبیر این شکلی داره که الغفلت و النفس، انسان از خودش غافل باشه و تا اینکه بمیرد. و این هم یکی از نکات مهمی است، انسان به فکر آخرت نباشه، در صورتی که ما برای یک سفر جزئی چقدر مقدمات فراهم میکنیم، اما سفری طولانی مانند سفر آخرت گاهی هیچ نوع آمادگی نداریم و دچار غفلتیم. و جالب این است که تو روایات ما داره که آدم ها تا زنده هستن که انما در خوابن، الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، انگامی که میمیرن تازه متوجه میشون که کجا هستن و چه فرصت های طلایی را که از دست دادن. انشاءالله امیدواریم خدای متعال ما را جزء غافلین قرار نده. آیات زیادی هم در قرآن وارد شده نسبت به مذمت کسانی که دچار حالت غفلت هستند. این بحث روایی ما و اخلاقی ما بود که انشاءالله امیدواریم که بتونیم الهام بگیریم و استفاده کنیم. در رابطه با بحث تفسیریمون، ما بحث آیه شریفه ای را مطرح کردیم که من مجدداً برای اینکه در ذهن دوستان این آیه شریفه دوباره گفته بشود و یادآوری بشه، این آیه را عرض میکنم. آیه این بود: و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين و قوموا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم قلیلا منکم و انتم معرضون. خب این آیه را معنا کردیم و توضیحی دادیم تا رسیدیم به جمله و بالوالدین احسانا. در اینجا مطالب متعددی مطرح کردیم. آخرین نکته‌ای که در رابطه با مسئله احسان به والدین مطرح کردیم این بود که چه پیوستگی وجود دارد بین احسان به والدین با عبودیت خداوند، که خدای متعال بعد از این که می‌فرماید لا تعبدون الا الله، بلا فاصله می‌فرماید و بالوالدین احسانا، که مفصل توضیح دادیم شباهت این دو را با هم، و در پاسخ گفتیم که مطابق نظر حکما خداوند دو کمال به انسان عنایت کرده: اول اعطای وجود، دوم استمرار موجود. و در اولین عنایت حضرت سبحان آدمیان را از نهانخانه هستی به سرای هستی آورده. این مرحله از کمال گفتیم همون خالق الهی است که خداوند متعال بارها در قرآن به اون اشاره کرده. اما کمال دوم آن است که خداوند به موجودات توانایی حرکت به سوی مقاصدشون را کرامت کرده، مثلا به شکل غریزی و طبیعی دستگاه گردش و خون، سیستم های دفاعی بدن در وجود انسان قرار داده، و همچنین از همون دوران طفولیت شرایط تغذیه سالم از شیر مادر را برای او فراهم کرده. البته خدای متعال فراتر از امکانات مادی و جسمی زمینه های رشد و تعالی روحی و معنوی را هم برای بندگان خودش قرار داد. اما در میان موجودات نزدیکترین هر شود موجودی که مخلوق که در خصوص با این دو کمال نقش آفرینی می کند پدر و مادره. لذا در جای دیگری هم می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. و این پدر و مادر فرزند را به دنیا میارند و در حد امکان خیش قدم به قدم شرایط لازم را برای رشد و تربیت او فراهم می کنند. و از این جهت به گونه زیبا از خدای متعال کنما نیابت می کنند. خدا در پیدایش نقش داشت، در رشد و کمال هم نقش داره، پدر و مادر هم همین ویژگی را دارن، در پیدایش فرزندشون نقش دارن، در ایجاد شرایط لازم برای رشد و تربیت او هم نقش دارن. و اساساً جنس محبت والدین و فرزندان بی مثال و بی نظیره و از سنخی است که هیچ از شبت خدمتون این که چیزی ما نمیتونیم مثل اون پیدا بکنیم. حتی از محبت زن و شوهر به یک دیگر نیز برتر و بالاتره. ما همسرانی را سراغ داریم که مدتی عاشقانه با یک دیگر زندگی میکنن، بعد از مدتی از هم متنفر میشن و حتی رابطه برادر و خواهر نیز نمیتواند به استحکام و استواری رابطه والدین با فرزندانشون باشه. محبت والدین و فرزندان حقیقتاً یک محبت غیر قابل توصیفه. محبت آنان به فرزندان نزدیکترین محبت به نوع محبت خدای متعال به انسان هاست. و جالب اینجاست که محبتی یک طرفه و یک سویه است، یعنی پدر و مادر به فکر این نیستن که در آینده این محبت جبران بشود از ناحیه فرزندان. و لذا به گونه‌ای به فرزندانشون عشق می‌ورزن بی منت، که انما وظیفه خودشون می‌دونن با همه سختی ها و ناملایمات فرزندانشون رو بزرگ میکنن. اون سوالی که در اینجا مطرح است اینه که آیا این فرزندان در مقابل پدر و مادر هم وظیفه‌ای دارند یا وظیفه‌ای ندارند؟ یکی از مهمترین رازهای موفقیت انسانهای پیشرو احسان به پدر و مادره. یعنی اگر جایی میبینید کسی رشد میکنه، ترقی پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، این را باید در سایه اون احسانی بداند که نسبت به پدر و مادر انجام میدهد. چه کند؟ خضوع، تواضع در مقابل پدر، در مقابل مادر، اینها منشأ رسیدن به اوج توفیق و رشد آدمی است. خدای متعال به فرزندی تفضل می کند که حاضر می شود خم بشود، در این حال که به مقامی رسیده، به جایگاهی رسیده، به موقعیت اجتماعی بالایی رسیده، ولی خم می شود، دست چروکیده پدر و مادر را بوسه می زند و روی چشم می گذارد. خب خدای متعال موقعی که این حالات را از فرزندی ببینه، این فرزند هم موقعیت اجتماعی خوبی پیدا می کنه، هم همیشه مورد الطاف خدای متعال هست و هم همیشه مشمول دعای والدین هست. بدا به حال کسانی که نسبت به پدر و مادر بی التفاتی می کنند، بی توجهی می کنند و تصور می کنند خودشون به اینجا رسیدن و به این موقعیت رسیدن. در دنیای پر اضطراب امروز هم این نوع مسائل میتونه خیلی کمک کنه. در پیچ و خمها اضطرابهای اجتماعی انسان گاهی کم میاره، مشکل پیدا میکنه، ولی اگر همین انسان بتونه با پدر و مادر ارتباط خوبی برقرار کنه، بی تردید میتونه با افراد جامعه نیز ارتباط خوب و سالمی برقرار کنه. ما آدمایی را میشناسیم که دارای موقعیت‌های ممتازی هستن، ولی موقعی که کنار پدر میان، کنار مادر میان، حالاتی از خودشون نشون میدن که عملاً پست و مقام و موقعیتشون را به کلی کانما فراموش میکنن. یکی از نکاتی که خیلی باید ترسید از اون، یعنی فرزندان باید ازش بترسند، عقوق والدینه. که میگیم عاق والدین خیلی مذمت شده ازش، که انسان دچار عاق والدین بشه و لذا از بزرگترین معاصی است. یعنی همونطور که احسان به والدین دارای اهمیت ویژه است و دستور به احسان داده شده، نقطه مقابلش حقوق والدینه. یعنی انسان کاری را انجام بده که نتیجه انجام این کارش خشم و غضب و ناراحتی والدین از انسان بشود. این نکته قابل تذکر هست که عرض میکنم محضر شریفتون. خدای متعال در قرآن کریم برای تبیین اهمیت چیزی گاهی حکم اون چیز را در کنار نام مبارک خودش قرار میده و این یک نوع هشدار دادن، توجه دادن هست که من به خاطر اهمیت این جایگاه آمدم اون را کنار خودم قرار دادم. مثلا این آیه شریفه را ملاحظه بفرمایید، تعبیر جالبی است: قال لقمان لابنه و هو یعیده یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. ادامش: و وصینا الانسان بوالدیه انشکر لی و لوالدیک. میگه ما توصیه کردیم به انسان که توجه به والدینش داشته باشد و هم شاکر من و هم شاکر پدر و مادر. در مقابل لطف و محبتی که خدا نسبت به انسان داره، انسان باید همیشه شاکر باشه، و در مقابل لطفی که پدر و مادر به انسان دارن، انسان باید شاکر باشه. شما نگاه کنید، اول می‌فرماید لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، بعد و وصینا الانسان بوالدیه. به دو چیز دستور داده شده، یکی امر به احسان و دیگری نهی از عقوق و ایذا، بلکه فقط به یک چیز حقیقتا اگر بخویم بگیم دستور داده شده، و آن خصوص احسانه. اما در آیات دیگری ما میبینیم دو مطلب واقعا استفاده میشه، تصریح هم شده، همین تعبیر و بالوالدین احسانا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. مطلب اول احسان و مطلب دوم حرمت حقوق آنان. اف نگید، اینها را از خودتون نرانید، با سخنی کریمانه با اونها حرف بزنید تا رعایت حقوق والدین بشود. نکته ای که خیلی حائز اهمیت اینه که آدم خیال میکنه توی جامعه دینی و توی جامعه اسلامی این دستور داده شده نسبت به حرمت گذاری به پدر و مادر. نه، احسان به والدین از حقوق بین المللی اسلام هست، زیرا این حکم مسپور که ما ذکر کردیم و مطرح کردیم اختصاص به پدر و مادر مسلمان ندارد و این دلیل اهمیت این فریضه الهی است. یعنی حتی اگر پدر و مادری مسلمان هم نبودن باید در حق اونها این مسئله رعایت بشه. در همونطور که در کنار توحید قرار گرفتن دلیل دیگری بر اهمیت آن هست، اسلام برای حفظ خانواده اهمیت فراوانی قائل شده و نمیخواد خانواده دچار متلاشی شدن بشود. همیشه پیوندی بین والدین و بین فرزندان باید وجود داشته باشه و این را با بیانات مختلفی قرآن به ما القا میکنه و تفهیم میکنه. من یه نمونه از آیات عرض بکنم که در رابطه با سنت انبیاست. از قول حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام این جمله دارد که و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. یا درباره حضرت یحیای پیامبر و کان تقیین و برن به والده ولم یکن جبارن اسیا. همه اینا نشون میده که این سنت انبیاء الهی هم همین بوده. یکی از شاخصهای انبیاء الهی حرمتگذاری به پدر و مادر هست و گاهی در جهت لزوم تکریم آنان خدای متعال برهان اقامه می کند و در آیاتی از سوره اسراء که شروع و ختم آن دعوت به توحید است می فرماید اونگاه که شما کودک بودید، نیازمند بودید، چطور اونها عهده‌دار امور شما بودند؟ حالا الان که زمین گیر شدند، خب شما هم جا دارد که عهده‌دار امور آنان بشوید. یعنی رسما استدلال میکنه علت این که خدا فرمان میدهد به احسان و به والدین، فلسفش اینه که روزی شما ناتوان بودید، اونها شما را بزرگ کردن، اگر اینها دچار حالت پیری و ناتوانی شدن شما به کمک آنها بشتابید. و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این آیه خیلی عجیبه، هم احسان درش هست، هم نهی از حقوق والدین هست و هم تواضع و فروتنی در مقابل والدین و هم دعا در حق آنها، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. و این نکته بسیار مهمی است و لذا اگر انسان خداشناس هست باید به این نکات دقت کنه، تنها به احسان اکتفا نکنه، بلکه عفو نگید، خاطر عزیز پدر و مادر را نرنجانید، با گفتار نرم و ملایم و کریمانه با اونها صحبت کنید، داد و فریاد بر سر پدر و مادر نزنید و خفض جناح در مقابل آنان داشته باشید. یعنی در مقابل والدین که انما بالتون را می گسترانید به عنوان احترام. عرض شد خدمت شما به این که حالا به هر شکل ممکن فروتنی خودتون را در مقابل پدر و مادر نشان می دهید. این تا اینجا. فقره دیگر آیه را انشالله در جلسه بعد مطرح می کنیم. راجع به احسان به خیشاوندان هست که انشالله می داریم که خدا عنایت کنه به اون بحث هم بپردازیم. پس جمع‌بندی این شد که خیلی وظیفه متوجه ماست در رابطه با مسئله احسان به والدین، مشروط به این که توجه به این وظایف داشته باشیم و موفق باشیم بر انجام این وظایف. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.